بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارک، صفحه 55، سطر 11. فبذکر الارض خرج الجوهر و بذکر القسمت خرج الکم و به نسبت الاعراض و نسبیه. بس در تعریف کیف داشتیم، گفتیم که کیف رو به یک خاصه مرکب تعریف میکنیم، یعنی چند تا صفت میاریم، این چند تا صفت وقتی با هم ضمیمه میشند یک عرض خاصی رو که مرکب هست میسازند و این عرض خاص میتونه اون کیف رو معرفی کنه. سه جز ما برای این عرض خاص ذکر کردیم و مجموعه این سه جز رو معرف کیف قرار دادیم. یکی این که گفتیم عرض، دوم این که گفتیم لا یختزی قسمتن، سوم این که گفتیم و لا یختزی نسبتن. این ستا رو با هم زمینه کردیم، یک خاصه مرکب درست شد و خاصه مرکب رو معرف کیف قرار دادیم. و گاهی این کارا رو میکنیم، خاصه ممکنه صفتی خاصشه ای نباشد، صفت دوم هم خاص نباشد، ولی وقتی ترکیب کنیم مرکب خاص شود. مثلا انسان عریض الاظفاره، یعنی ناخوناش پهنه، مثل ناخون بعضی از حیوانات کشیده نیست بلکه پهنه. این یکی از خصوصیات انسانه، ولی انسان در این خصوصیت شریک هم داره. دوم این که انسان مستقل قامه است، اینم اختصاصی انسان نیست بلکه در بعضی حیوانات دیگه هم هست. یکی این که انسان بادل بشره است، یعنی پوست بر بدنش ظاهره و با مو و کرک و اینها پوشیده نشده. خب اینم اختصاص به انسان نداره. سه تا صفت که هر سه مشترکن بین انسان و غیر انسان، ولی وقتی این سه صفت رو با هم جمع میکنیم اختصاص به انسان پیدا میکنیم. این اصطلاح رو میگیم خاصه مرکبه، یعنی عرض خاصه منتها با ترکیب عرض خاص شده، قبل از ترکیب عرض خاص نبوده. و خاصه خاصه رو میشه معرف قرار داد، حالا چه خاصه مرکبه باشه چه خاصه بسیطه باشه. اینجا خاصه مرکبه رو معرفی کیف قرار دادیم. با کلمه عرض جوهر خارج شد، با کلمه لایق تزیل ذاتهی قسمتن کم خارج شد، با کلمه لایختزی لذاتهی نسبتاً اون اعراض دیگه خارج شدن. پس همه اغیار سلامه، همه اغیار با این سه قید خارج شدن و این سه قید مجموعش اختصاص پیدا کرد به کیف و تونست معرفه کیف قرار بشه. صفحه 55، سطر 11. فبذکر الارض خرج الجوهر و به ذکر قسمت که گفتیم لا یختزی لذاته قسمتن خرج الکم و به نسبه، یعنی و به ذکر لا نسبت یا لا یختزی لذاته نسبتن الاعراض النسبی، یعنی خرجت الاعراض النسبی. به این سه قید سه تا اغیار رو خارج کردیم و وقتی سه تا اغیار خارج شدن، در واقع همه اغیار خارج شدن، اون وقت کیف تنها معلوم شد. وقتی اغیار خارج میشن کیف مشخص میشه. گروهی قید چهارم هم اضافه کردن، صفت چهارم هم اضافه کردن. آیا نقطه کیفه؟ وحدت کیفه؟ بعضی گفتن بله کیف. خب اونا احتیاج نداشتن که نقطه و وحدت رو از تعریف خارج کنند. اما گروهی گفتن نقطه و وحدت کیف نیستند، باید از تعریف خارج بشند. اون گروهی که نقطه و وحدت رو کیف ندونستند و گفتن باید از تعریف کیف خارج شود، قید چهارمی رو هم در این تعریف اضافه کردند. گفتن لا یقتضی لذاتهی قسمتن ولا نسبتن ولا لا قسمتن. لا قسمت اضافه کرد، قسمت رو که نفی کرده بودیم لا قسمت رو هم نفی میکنند، چون نقطه اقتضای لا قسمت داره، وحدت اقتضای لا قسمت داره. وقتی میگیم کیف چیزیست که اقتضای لا قسمت ندارد، نقطه و وحدت که اقتضای لا قسمت داره خارج میشه. پس کسانی که نقطه و وحدت رو جزء کیف ندونستن، اینها در تعریف کیف باید قید دیگری می آوردن که این وحدت و نقطه رو خارج می کردن و اون قید دیگر لا قسمت بود. و من لم یجعل نقطه و الوحده من الکیف زاد قید ولا لا قسمه. کتاب یه دونه لا رو جا انداخت، دو تا لا باید باشه، ولا لا قسمت، یعنی ولا یقتضی لا قسمت. گفتیم یقتضی لا یقتضی قسمت، ولا یعنی ولا یقتضی لا قسمت. بله زاد قید ولا قسمت رو
اضافه میشه به اون تعریف،
نمیشه اضافه بشه، کافی نیست. لا یقتضی لذاتهی قسمتن ولا نسبتن ولا قسمتن،
یعنی
میشه تموم نمیشه. ببینید لا یقتضی لذاتهی قسمتن ولا نسبتن. ولا نسبت یعنی چی؟
دنباله قسمت ولا قسمت.
خیلی خوب، ولا اون درست، بعد میریم اونجا. بعد از ولا یقتضی لذاتهی قسمتن داریم ولا نسبتن. ولا نسبتن یعنی چی؟ یعنی ولا یقتضی نسبتن یا ولا یقتضی لا نسبتن، کدومش؟ این لایی که بر سر نسبت در آمده لا یقتضی رو داره تکرار میکنه. اگر لا قسمت هم میآوردید، اون لا یقتضی رو داره تکرار میکنه. لذا احتیاج به یه دونه لای دیگه هست. دقت کنید، خود لا نسبت قرینه است بر این که فرما شما رو نمیشه تایید کرد. لا نسبت، ببینید منظورش لا نسبت نیست، منظورش لا یقتضی نسبتنه. لا به جای لا یقتضی نشسته. حالا اگه پشت سر قسمت به قول شما یا پشت سر لا نسبت لا قسمت رو ذکر کردیم، اون لا یا لا قسمت جای لا یقتضی میشینه و کافی نیست. من لا قسمت رو نمیفهمونه، لا یقتضی قسمتن رو میفهمونه، در حالی که ما باید لا یقتضی لا قسمت رو بیاریم. پس دو تا لا لازم داریم، علی خصوص نسخه دو تا لا داره، نسخه قدیم دو تا لا داره. حالا من استدلال کردم که باید دو تا لا باشه، به نسخه مراجعه این دو تا لا است. خب با این نه، قسمت پذیر نیست، اقتضای لا قسمت دارد. نقطه اقتضای لا قسمت دارد، وحدت اقتضای لا قسمت دارد، کیف اقتضای لا قسمت ندارد. پس نقطه نیست، وحدت هم نیست، نقطه و وحدت بیرون میرن، چون اونا اقتضای لا قسمت دارن. کیف رو بیان میکنیم که اقتضای لا قسمت هم نداره. وقتی میگیم اقتضای لا قسمت نداره، نقطه و وحدت رو بیرون میکنه. اقتضای لا قسمت نداره یعنی چی؟ یعنی اقتضای بساطت نمی کند. معنیش هم یه دیگه، لا قسمت یعنی بسیط. پس لا قسمت اگر برداشته بشه به جاش بسیط گذاشته بشه، اینطور میشه کیف اونیست که اقتضای بساطت هم ندارد. علم به بسیط، علم به بسیط اقتضای بساطت رو نداره، اقتضای بساطت داره. بله اشتباه گفتم، اقتضای بساطت نداره، همون اولی درست بود. علم به بسیط اقتضای بساطت دارد. اونی که اقتضای بساطت داشت از کیف خارج کردیم. علم به بسیط هم که اقتضای بساطت داره، اینا باید از کیف خارج کنیم. در حالی که علم نمیشه از کیف خارج کرد، علم کیفه. با آوردن لا یقتضی لا قسمت فهموندیم که لا یقتضی بساطت رو. پس هر چیزی که اقتضای بساطت کند باید از کیف خارج شود. علم به بسیط هم اقتضای بساطت میکند، پس باید از کیف خارج شود. در حالی که علم به بساطت، اصلا علم به طور کلی، حالا علم به هر چی، کیفه و نباید از تعریف کیف خارج بشه. چی کار کنیم؟ اون کسانی که قید لا قسمت رو اضافه کردن توی عبارت، گفتن ولا لا قسمت، اونا چی کار کنن که علم از تعریف کیف خارج نشه؟ چون این کلمه لا ولا لا قسمت علم خارج میکنه، در حالی که علم نباید خارج بشه. این گروهی که قید ولا لا قسمت رو اضافه کردن، برای ادخال علم، برای ادخال علم باید یه قید دیگه اضافه کنند، برای اخراج نقطه و وحدت قید اضافه کردن. این قید علم هم اخراج کرد، حالا باید یه قید دیگه اضافه کنند که علم ادخال بشه. چی قید اضافه کردن؟ این قید اضافه کردن، گفتن اقتضاء اولیه، نقطه به اقتضای اولی لا قسمت رو اقتضا میکنه، وحدت به اقتضای اولی یعنی بلاواسطه لا قسمت رو اقتضا میکنه، یعنی بساطت رو. اما علم به بسیط به خاطر معلومش اقتضای بساطت دارد، نه به خاطر خودش. علم به بسیط یعنی علم به صورتی که بسیط است، اون صورت بسیط اقتضای لا قسمت دارد، علمم به توسط اون صورت بسیط اقتضای لا قسمت می کند. اینجور اقتضاها نباید از کیف خارج شود. اقتضای بلا واسطه در کیف نیست، اقتضای مع الواسطه اشکال نداره. علم به بسیط اقتضای بساطت دارد مع الواسطه و منافاتی ندارد که چیزی کیف باشد و اقتضا کند بساطت رو مع الواسطه. کیف بودن با اقتضای اولی بساطت سازگار نیست، ولی با اقتضای غیر اولی سازگار هست. ممکن است چیزی کیف باشد، اقتضای اولی بساطت نکند ولی اقتضای ثانوی بکند. این قید رو گروهی اضافه کردم برای ادخال علم به بسیط. روشن علم به بسیط بسیطه، چون متعلقش بسیطه. علم به مرکب مرکبه، چون متعلقش مرکب. یعنی چه علم مرکب؟ علم دارم به حیوان ناطق یا علم دارم به انسان. این علم من تحلیل میشه به دو علم، یکی علم به انسان حیوان، یکی علم به ناطق. در حالی که به ظاهر یک علمه، اما در باطن دو علمه، علم به این جز و علم به این جز. علم به مجموع همیشه مرکبه، یعنی مرکب است از علم، از علم هایی که ما به اجزا داریم. اگر اجزا دوتان، علم به مجموع میشه دو علم. اجزا سه تا باشن، علم به مجموع میشه سه علم. پس علم به مرکب میشه مرکب، اما علم به بسیط بسیط. پس خود علم توجه کنید، اقتضای بساطت یا اختزا ترکیب نداره، این متعلقشه که به علم بساطت میده یا به علم ترکیب میده. بنابراین بساطت علم اولی نیست، یعنی بلاواسطه نیست، یا به عبارت دیگر اقتضای بساطتش اولی نیست. اون متعلقش اقتضای بساطت میکند، به تبع هم خود علم اقتضای بساطت میکند. پس در تعریف کیف میگیم باید کیف چیزیست که اولا اقتضا نمیکند بساطت رو، با علم خارج نمیشه دیگه، علم داخله. چون علم اولا اقتضا نمیکنه بساطت رو، چیزی که اولا اقتضا کند بساطت رو از کیف خارجه، و علم اولا اقتضا نمیکند بساطت رو، پس از کیف خارج نیست، داخل در کیفه. با قید اقتضا اولیان درست کردن که علم داخل در تعریف باشه. مرحوم لاجی میفهمد احتیاج به این قید نیست. قید لذاته داریم تو عبارت لا یقتضی لذاته، لذاته این اولا دیگه، دوباره اقتضا اولیان بیرون میشه تکرار. خود لذاته اولا رو میرسونه، شما دو مرتبه قید اولا بیاری، خب تعریف تکرار مرتکب شده و تکرار در تعریف به جا نیست. پس قید لذاته ها که آوردیم دیگه احتیاج به اقتضا اولیان نداریم. علم اقتضای بساطت میکنه، بسیطه یه حرف دیگه است، بسیطه یه حرف دیگه است. علم اقتضای بساطت میکنه، بس ما در بساطت نیست، بس در اقتضای بساطته. علم اقتضای بساطت میکنه یعنی میگه من هر جا هستم باید یکی باشم، ترکیب و در من نیست.
علم شما به هر شکلی دیگه علمه و بسیطه،
یه دونه علم دارم به مرکب.
علم شما مثلا اینکه زید در وارد شد تبدیل نمیشه به زید در مثلا به وارد
شده. چرا؟ تصدیق چی گفتن؟ تصدیق تو منطق چی گفتن؟ گفتن تعلیل میشه به چند تا تصور و یک اعتقاد.
اون تحلیله، ولی خودش بسیطه، میشه یه بسیطه بعد تحلیل کرد
خودش، بالاخره در درون، در درونش ترکیب چه هست؟ یک صورت در واقع یا چند تا صورتی کنار هم گذاشته شده است. شما وقتی علم دارید به حیوان ناطق، شما علم دارید به حیوان ناطق، علم دارید به حیوانیت، علم دارید به ناطقیت. خب قرن همین
بعد تحلیلش میکنید، تحلیل مثلا دارید که بعد حیوانیت تحلیل ذهن.
ببینید ابن سینا در نمط هفتم اشارات، اونجایی که فرق میذاره بین قدرت و علم، اونجا مطلب مهم رو میگه. میگه که قدرت به کلی همان قدرت به جزئی است، اما علم به کلی همان علم به جزئی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شخصی قدرت دارد 20 کیلو بار رو بردارد، این قدرتش به 20 کیلوی مطلق تعلق گرفته، چه این 20 کیلو سنگ باشد، چه قالی باشد، چه میز باشد، هر چی باشد این میتونه برداره. قدرت به مطلق و قدرت به جزئی فرق نمی کنه. قدرت به جزئی همون قدرت به مطلقه. این طور نیست که یک قدرتی برای 20 کیلوی مطلق لازم داشته باشیم، یک قدرت برای 20 کیلویی که سنگ است لازم داشته باشیم، یک قدرت برای 20 کیلویی که قالی است لازم داشته باشیم. اما در علم این طور نیست. علم به این که انسان حیوان است کافی نیست برای این که ما عالم بشیم به این که زید حیوان است. زید حیوان است علم جدا میخواد. انسان حیوان است که علم کلی است جداست، زید حیوان است که جزئی است جداست. پس علم به کلی یک علم، علم به جزئیات، علم دیگریست. حالا اگر یک شیئی داره اجزا باشه، چرا من دارم الان دارم ارتباطش میدم، اگر یک شیئی داره اجزا باشه، شما علم به کل داشته باشید، علم به کل داشته باشید، آیا این علم کل علم به اجزا هست یا نه، یا علم به اجزا نیست؟ مسلم علم به اجزا نیست، علم به کل علم به کله، علم به اجزا علم جداست. پس این علم به کل تحلیل میشه به علم به اجزا. نه، علم به کل تقسیم میشه به علم به اجزا، بعد شما علم به کلتون علم به جز جزئه. که میخوام عرض کنم درست علم به کل یک علمه، علم به اجزا جدای از اونند، ولی علم به کل یعنی علم به این جز، علم به اون جز، علم به اون جز. علم به کل اینطوری تفسیر میکنه. یک بار شما علم به کل به ماه و کلون در نظر میگیرید که اجزا رو ملاحظه نمی کنید، این میشه علم به بسیط، خودش هم میشه بسیط. اما یک بار علم به کل رو طوری تعلق میدید که اجزا لحاظ بشن، در این صورت علمتون میشه مرکب. علی حال علم به نظر ایشون علم به بسیط بسیطه، اقتضای بساطت میکنه. علم به مرکب رو نمیگه اقتضای بساطت، نمیگه بسیطه، الا اقل اقتضای بساطت نمیکنه. حالا در مبنا خدشه نکنید، بر فرض بگید که حالا علم ما از سنخ وجود میدونیم و وجود بسیطه، پس علم بسیطه. خب اون یه بحث دیگری میشه، در مبنا مناقشه نکنید. ایشون داره میگه علم به بسیط بسیطه، مفهومش اینه که علم به مرکب مرکب. پس علم هر جا باشه اقتضای بساطت نمی کنه، باید متعلقش رو ببینید که اقتضای بساطت داره یا نداره. و زاد حین ازن به از هم، خود علم میشه مرکب، یعنی داره چند تا، یعنی یه علم ساخته شده از چند تا، یعنی چند تا علم به اجزا میاد میشه علم به کل. و زاد حین ازن، توضیحاتی که من از خارج گفتم برای تبیین کلمه حین ازن بود، یعنی این قید رو مطلقا اضافه نکردن، حین ازن اضافه کردن، یعنی اون کسانی که قید ولا لا قسمت رو اضافه کردن، اونها ناچار شدن قید دیگری رو هم که عبارت از اقتضاء اولیان هست بیارن. همه این قید رو نیبردن، کسانی که نقطه و وحدت رو از کیف ندونستند و ناچار شدن قید ولا لا قسمت رو اضافه کنند و نتیجتاً بیان کنند که کیف چیزی است که اقتضای بساطت ندارد، اینا ناچار شدن قیدی اضافه کنن تا مثل علم به بسیطی که اقتضای بساطت دارد خارج نشود، قید اقتضا اولیان رو اضافه کرد. اینا محتاج شدن به این که قید اضافه اولیان رو، اقتضا اولیان رو بیاره. و زاد حین ازن بعضهم، یعنی بعضی از همین کسانی که نقطه و وحدت رو از کیف ندونستن و قید ولا لا قسمت رو اضافه کردن، اینا اضافه کردن قید بعدی رو، گفتن اقتضاء اولیه. چرا این قید بعدی رو اضافه کردن؟ لادخال علم به بسیط، تا علم به بسیط رو در تعریف کیف داخل کنن، چون علم نباید از کیف خارج بشه، علم کیف نفسانیه، نباید خارجش کنه. با اینکه قید این که میگوید اقتضای بساطت ندارد، علم خارج میکنه، علم بسیط خارج میکنه، چون علم بسیط اقتضای بساطت داره. پس علم بسیط باید خارج بشه از تعریف، در حالی که نباید خارج شده. یه قیدی میاریم که داخلش کنیم، چون قید گاهی مخرج گاهی مدخله، این قید اقتضا اولیان مدخله. فإن اقتضاء این علم لا قسمت را اقتضای اولی و بلا واسطه نیست، بلکه به واسطه معلومشه، چون معلوم بسیط است علمم اقتضا میکند لا قسمت رو، یعنی اقتضا میکند بساطت رو. این کلام بعض بود. حالا مرحوم لایجو میفهمد ولا حاجت الیه مع قید لذاته، حاجتی به این قیده که عبارت از اقتضا اولین هست نداریم با وجود قید لذاته، چون کلمه لذاته همون اولین رو میرسونه، دیگه احتیاج نبود که اقتضا اولین رو اضافه کنیم. کذا پیش شر القصی فقط به لا قسمت خورده، نه به قسمت. ها اون لذاته میفرمایید، لذاته مربوط به هر دوه، مربوط به هر چیزی که پشت لا یقتضی بیاد. لا یقتضی لذاتهی قسمتا و لا یقتضی لذاتهی نسبتا. اگر تو نسبتا لذاته اون نگیری که خراب میشه، چون کیف اقتضای نسبت هم داره، منطقه الواسطه اقتضای نسبت داره. یعنی شما این سپیدی که روی دیوار گذاشته شده به تبع دیوار نسبتش میدید به این چیزی که مثلا میگید این سقف فوق کفه، رنگش هم فوق کفه، دارید نسبت میدین دیگه، خود رنگ هم دارید نسبت میدید، ولی به توسط کف، به توسط سقف، نه بلا واسطه. پس نسبت مع الواسطه تو کیف هست، نسبت لذاته نیست. اونی که اقتضا می کند نسبت رو لذاته، اون مقولات نسبی هست. کیف اگر توش نسبت هست، اقتضا نکرده این نسبت رو لذاته، بلکه اقتضا کرده به واسطه چیز دیگر. پس لذاته رو تون لا نسبتن هم باید بیارید، توی لا لا قسمتن هم باید بیارید. این لذاتهی که ذکر شده هم مربوط میشه به قسمتن، هم مربوط میشه به لا نسبتن، هم مربوط میشه به لا لا قسمتن. وقتی مربوط به همه شد دیگه احتیاج به قید اولیه نداریم. ولم ارم مجتمع فیه القیدان، یه چیزی رو ما گذاشته، نمیدونم فتحه هست، تشدید هرچی هست، باید خط بخوره. فتحه باشه حالا خیلی مهم نیست، تشدید باشه خط میزنه. این ولم ارم مجتمع فیه القیدان اشکال بر قشتیه. قشتی میگه لا حاجت الیه، این لا حاجت الیه حرف لاهیجیه منتها از قشتی نقل میکنه. قشتی میگه لا حاجت الیه مع قید لذاته، اگه قید لذاته را بودی قید اولی رو دیگه برای چی میاری؟ میشه تکرار. مرحوم لاهیجی میگه که من ندیدم در یه تعریف این دوتا قید با هم بیاد، هم لذاته بیاد هم اولی هم بیاد، تا اشکال قشتی وارد بشه. اون کسی که قید اولی هم آورده قید لذاته نیورده، اونم که قید لذاته آورده قید اولی هم نیورده، پس تو عبارت تکرار نیست. بنابراین اون که گفته من اعتبار میکنم قید اقتضاء اولین را، او دیگه قید لذاته رو نبرده تا اشکال قشتی برش وارد بشه. قشتی میگه که با قید لذاته تو بی نیازی، او میگه من قید لذاته نبردم. کسی دیگه که قید اقتضاء اولین رو نبرده، اون قید لذاته برده. ولم اره مرحوم لایجی برای اشکال و قشتی میفهمد که من ندیدم تعریفی رو که در اون تعریف هر دو قید جمع شده باشه، هم لذاته آمده باشه هم اقتضاء اولیه آمده باشه. وقت اقتضاء اولیه مربوط میشه به همه، بله دیگه. کلمه اقتضاء میاد، وقتی کلمه اقتضاء میاد، اقتضاء مفعول مطلق میشه برای لایقتضی، درست میده حکم لذاته رو پیدا میکنه، یعنی مثل این که چسبیده به خود لایقتضی، لذاته رو چسبونیم به لایقتضی، اقتضاء اولیان رو آخر میاریم. ولی چون کلمه اقتضاء که مفعول مطلقه تو این جمله آمده، اون اولیان رو میچسبونه به لایقتضی ولو آخر آمده باشه. کی رو؟ قید لا قسمت نیارید، قید بلا لا قسمت نیارید، همه رو شامل میشه، نقطه رو شامل میشه، وحدت رو شامل میشه، علم به بسیط و غیر بسیط و همه رو شامل میشه. قید بلا لا قسمت نیارید، همه رو شامل میشه. قید رو بیارید اینا رو خارج میکنه، هر سه رو خارج میکنه، باید یکی رو داخل کنه، ما ناچارون قید بعدی بیارید.
کسانی که خیلی به فکر انتظار نمانیه نیزا بکرده مدرکی این یعنی خیلی با هم رو
بکرده ایشون میگه نهی بودم
چرا با هم رو نیزا بکردن یعنی بودم
لذاتو رو نهی بودم کسانی که این قید اقتضان اولیه نیزا بکردن قید لذاتو رو نهی بودم لذاتو رو ما آوردیم لذاتو رو ما آوردیم نه اونه که قید اختزان اول اضافه کرده ایشون میگه که ببینید عبارت بعدی جواب شما رو میده ما ذکرنا اولا ما ذکرنا اولا یعنی چی؟ یعنی این تعریفی که ما در اول گفتیم که قید لالا قسمت نداشت قید اختزان اولیا نداشت فقط قید لذاته داشت الان سه جور تعریف ارائه شد یکی لا یختزی لذاتهی قسمتم ولا نسبت یکی لا یختزی لذاتهی قسمتن ولا نسبتن ولا لا قسمتن سوم لا یختزی قسمتن ولا نسبتن ولا لا قسمتن اختزان اولی این سه تا تعریف ایشون میگه ما ذکرنا اولا یعنی اون تعریفی که قید لذاته داشت قید لالا نسبتاً لالا قسمتاً نداشت قید اختزان اولیه نداشت و ما ذکرنا اولاً هو المطابق لما عرف الشیخ الکیفیت به شیخ کیفیت رو تعریف کرده به همون تعریفی که ما ذکرنا اولاً یعنی به همون تعریفی که ما گفتیم یعنی گفته عرزون لا یختزی لذاته قسمتن ولا نسبتن به همین اندازه اکتفا کرده اما بیانش جوری دیگه است بیانش رو توجه کنید ابن سینا تعریف نمی کنه کیف رو اثبات می کنه وجود چنین چیزی رو در وقت اثبات میگه هیئتیست که چنین است و چنان هیئتیست چنین و چنان میخواد اثباتونی هم که هیئتی داریم بعد خودش میگه میگه که من با این بیانم به نحوی اثبات کردم وجود کیف رو شما میتوانید از همون نحوی که من وجود کیف رو اثبات کردم استفاده کنید و تعریف کنید کیف رو با سلوب بیانش کنید یعنی با لایختزی قسمتن با لایختزی نسبتن که همه سلب بود خب توجه میکنید این وقتی میگه تعریفش کنی به سلوب یعنی همون تعریف اولیه که ما گفتیم البته تعریف های بعدی هم همه مرکب از سلوب بودند چطور مرحوم لاهیجی کلام شیخ رو ناظر به تعریف اول میگیره؟ جواب اینه که در اون مقدماتی که ابن سینا گفته و بعد به تعریف منتقل شده در اون مقدمات ایشون دو تا سلب رو مطرح کرده یکی لا قسمتن رو یکی لا نسبتن دیگه بقیه رو نیبرده و از اینجا معلوم میشه که به همون تعریف اول نظر داشته نه تعریفات بعدی من عبارت شیخ رو از رو میخونم مطلبش روشنه حیث قال الکیفیه کل هیئت قاره فی الموصوف بها هر هیئتی که قار باشد و موجود باشد در آنچه که موصوف به این کیفیت است یا موصوف به این هیئت است این اشاره به عرض بودنه هم کلمه هیئت رو آورده هم کلمه فی رو آورده هیئتی که در موصوف به این هیئت وجود دارد یعنی حلول کرده عرض قانونش همینه دیگه عرض چیزیست که فی چیزی دیگر وجود دارد حلول در چیزی کرده با این کل هیئت قاره فی الموصوف بها به اون لفظ عرض که در تعریف آمده اشاره میکنه چون عرض هم هیئته منطقه ممکن هیئت غیر قار باشه ممکن هیئت قار باشه اما کیف هیئت قاره که حلول کرده فی الموصوف بها بله؟
حرکت رو شامل
نمیشه مثلا حرکت رو شامل نمیشه بله یا زمان شامل نمیشه. حالا قید بعدی نگاه کنید، قید دوم، لا یوجب تقدیره ولا تقتضی، این قید دوم. قید سوم و یصلح تصورها، قید دوم اینه که این هیئت چه حلول کرده در موصوف موجب تقدیر موصوف نیست. تقدیر این اندازه گیری، یعنی قسمت، موجب تقدیر این موصوف یعنی تقسیم این موجود نیست. تقدیر یعنی اندازه گیری، یعنی تقسیم. ولا تقتضیه، نه موجب تقدیر می شود نه اقتضای تقدیر می کند. موجب شدن به عنوان علت تامه، اقتضا کردن به عنوان علت ناقصه. چون اقتضا کردن همراهش باید شرط بیاد، عدم المانع بیاد تا علت تامه درست بشه. اما علت تامه دیگه احتیاج به اینه نداره، خودش به تنهایی کافیه. لا یوجب تقدیره، یعنی این حلول یا این هیئت باعث تقسیم موصوف نمی شود، مقتضی تقسیم موصوف هم نیست که احتیاج داشت که با شرایط و عدم المانع این اقتضا بشه علت تام. همونطور که توجه کردین لا تقتضی رو من معنا کردم، ولی خب خیلی اونچنان دلچسب نیست. نسخه در اینجا داریم که اون نسخه رو من ترجیح میدم، لا یوجب تقدیره ولا نقیزه. ولا نقیزه یعنی ولا نقیز تقدیر، یعنی لا قسمت، نه اقتضا میکند قسمت رو نه اقتضا میکند لا قسمت رو. ایشون تو این عبارت اگر نسخه لا نقیزه باشه لا قسمت رو هم آورده، تنها قسمت رو نیورده بلکه لا قسمت رو هم آورده. وقت ما ذکرنا اولا دیگه نمیشه، ما ذکرنا ثانیا میشه. اقتضا رو داریم نفی میکنیم، نه نقیض رو. نه اقتضا این نقیض رو میکنه، نه اقتضا اون نقیض، نه اقتضا قسمت میکنه، نه اقتضا عدم قسمت. اصلا اقتضا نداره لا به شرط. شما از در لا به شرط هم نفی میکنید به شرط رو، هم نفی میکنید به شرط لا رو. معنیش چیه؟ نفی نقیضه نیست، نفی اقتضاست. یعنی لا به شرط نه اقتضای شی دارد نه اقتضای لا شی دارد، با اینکه شی و لا شی نقیضن، ولی اشکال نداره که نفی کنید اقتضای این دو تا رو. یه چیزی ممکنه نه اقتضای این نقیض میکنه نه اقتضای اون نقیض، نسبت به ارض لا به شرط بشه. حالا به هر جهت شرعیت نداره، یه چیز چیزی که لا به شرط نه اقتضای این نقیض داره نه اقتضای اون نقیض، معنی لا به شرط هم میده. این اشکال نداره که چیزی اقتضای هیچ رو از دو نقیض نداشته باشه. این اشکال داره که دو نقیض هر دو ازش رفع بشه. رفع دو نقیض از ماهیت اشکال دارد، رفع وجود عدم از ماهیت اشکال داره، ولی اینکه ماهیت به ذات ها نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره که این اشکال نداره. که اصلا گفتن هر دوشو گفتن ماهیت یا موجود یا مدون، غیر از این نیست. ولی اقتضای هیچ کدوم نداره، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای مدون. پس اینجا تناقض نمیگیم که کیف نه اقتضای قسمت میکند نه اقتضای لا قسمت، تناقض گویی نیست، یعنی لا به شرط نسبت اینا. و یصلح تصورها، این عرض کردم قید سومه، یعنی میتوانی تصور کنی این هیئت رو بدون اینکه این هیئت رو نسبت بدی به چیزی دیگری خارج از خودش، برخلاف مقولات نسبی که نمیتونی فوقیت رو تصور کنی مگر نسبت بدی این موصوف رو به چیزی دیگر. نمیتونی این رو تصور کنی مگر اینکه مکان رو هم نسبت بدی این شعر به مکان. متا رو نمیتونی تصور کنی مگر نسبت بدی به زمان. اونا بدون نسبت صلاحیت تصور ندارن، ولی کیف هیئتی است که بدون نسبت هم میتونی تصورش کنی. ببینید داره اقتضا میکنه، داره بیان میکنه لا یقتضی لذاته نسبتاً رو، این قید سوم رو داره میاره. و یسلح تصبرها. این و یسلح تصبرها اطول لا یوجبه، هیئت قاره است که اولا لا یوجب تقدیره، ثانیا و یسلح تصبر این هیئت من غیر این که احتیاج داشته باشیم در این هیئت یا در تصبر این هیئت احتیاج داشته باشیم به این که التفات کنیم به نسبتی که یکون و الی غیر تلکلیه، نسبتی که این هیئت رو به غیر این هیئت نسبت بدهد، یعنی رابطه شود و این هیئت رو به غیر این هیئت مرتبط کند. الا غیر تلکلیه متعلق به نسبت نه، التفات نکنیم به نسبتی که وجود میگیرد الا غیر تلکلیه، که هیئت رو نسبت بدیم به غیرش، وقت از این نسبت این هیئت تصور شود. نه، تصور این هیئت احتیاج به تصور این نسبت ندارد. خب ببینید تعریف نکرد، اگرچه ظاهرش تعریف بود، ولی میگه هازا ضربون من البیان متعلقون و ان یثبت شیئون، یه نوع بیانیست که مربوط به این است که شیئی ثابت شود، وجود بگیرد. ثم یعرف، اثبات میکنیم شیئی رو، ثم یعرف همون شیئ به سلوب امور انها، بعد تعریفش میکنیم. به چه تعریفی؟ به این که اموری رو از اون سلب میکنیم. اینجا هم دیدیم ما امور رو سلب کردیم، گفتیم لا یختزی قسمتن و لا یختزی نسبتن، که تعریف مرکب شد از سلوب. یعرف به سلوب امور انها، یعنی از اون شیئ، ضمیر یعرف انها هر دو به شیئ برمیگرده. و الی هذا تعریف، به همین تعریفی که ما ذکرنا اولا، یا به همین تعریفی که ابن سینا داره اشاره میکنه، اشار المصنف به قولش گفته یرسم این کیف به قیود عدمیت که تخصه جملتها، با قیود عدمی تعریف میشود، تعریفش هم تعریف رسمیه، یعنی از خاصه استفاده میکنه نه از فصل و جنس، چون گفتیم که کیف به خاطر اینکه جنس عالیست جنس و فصل نداره، پس تعریفش تعریف حدی نیست، تعریفش تعریف رسمیه. تازه گفتیم رسم تام هم نیست، رسم ناقصه. و یورس هم این کیف به قیود عدمی که مجموعه این قیود عرض خاص این کیفن، این اشاره کردم هر قیدی به تنهایی عرض خاص نیست، مجموعه عرض خاصه. و گفتم ما خاصه مرکب هم داریم، اول بحث اشاره کردم، مثالم زدم به این که عریض اسفار مستبل قامه بادل بشره سه تا صفتن، مجموعه شون میشه خاصه انسان، این میشه خاصه مرکب. خاصه مرکب رو میشود معرف شی قرار داد، همونطور که خاصه بسیط رو میشود معرف قرار داد. در اینجا معرف کیف یه خاصه مرکب است، یعنی قیود عدمی که مجموعه شون عرض خاصه کیفن، نه تک تکشون. ما گفتیم که در مطلب اول بحث داریم فی تعریف الکیف و تقسیمه، هم بحث در تعریف کیف میکنیم هم در تقسیم. تعریف گذشت، حالا تقسیم رو میخونیم، تقسیمش مطلبی نداره، مظلوم میخونم. و اما تقسیمه، اما کیف رو میخوام تقسیم کنیم، به چهار قسم تقسیم میشه. فکما قال به اقسامه اربعه، چهار تا قسم بره. میفرماد مرحوم لایجی، میفرماد بل استقرا، یعنی اینطور نیست که با حصر عقلی ما اقسام کیف رو به دست آورده باشیم و بعد حکم کنیم که نه کمتر دارد نه بیشتر، بلکه به استقرا یافتیم. به استقرا یافتیم و احتمال اینکه حالا بیشتر از اینم اقسامی داشته باشیم هست. آخر همین بحث تقسیم کیف رو ملاحظه کنید، یعنی صفحه 57 آخرین خطشو، فإن جمیعها للضبط لا للحصر العقلی. ایشون بعد از اینکه شروع میکنه به بیان اقسام، یعنی تقسیم میکنه و در ضمنش بیان اقسام میشه، اشاره میکنه که این تقسیمات گوناگونی که برای کیف آوردند به عبارات مختلف کیف رو تقسیم کردن، همه برای این است که ضبط کنن چهار قسم رو در این تقسیمشون. نخواستن حس عقلی بیارن، هیچ جا حس عقلی نیمده. بنابراین حس استقراییه و حس استقرایی مانع از این نیست که قسم دیگری اضافه شود یا یک قسمی از این اقسام در قسم دیگری مندرج شود. الاول، این قسم اول کیفیات محسوس است، مثل حرارت و برودت. البته کیفیات محسوسه اقسام مختلفی داره، ملموسه داره، مبصره داره، مشمومه، مزوقه، مسموعه. فقط ایشون ملموسه شو مثال زد، کل حرارت و برودت که ملموس است. و دوم کیفیات استعدادی است، مثل صلابت ولی که دو مثال زد. یکی صلابت که استعداد است به سمت لا انفعال، یکی لین که استعداد است به سمت انفعال. شیئی که دارای صلابته به سختی منفعل میشه، چیزی که دارای لینه به آسونی منفعل میشه. هر دو رو مثال زد که اونی که استعداد انفعال دارد، که اونی که استعداد لا انفعال دارد، یا چه اونی که استعداد انفعال دارد به سهولت و چه اونی که استعداد انفعال دارد به صعوبت. صلابت یعنی سختی و محکمی، لینم یعنی شلی و نرمی. از ثالث، قسم سوم کیفیات نفسانی است، مثل علم و قدرت. چهارم کیفیات مختص به کمیات، مثل استقامت و انحناء، که استقامت و انحناء مربوط به خط یا مربوط به سطح و خط و سطح هم کمند. پس استقامت و انحناء هر دو کیفند، اما کیفی که عارض بر سطح میشن یا عارض بر خط میشن و به عبارت جامع عارض بر کم میشن. چون عارض بر کم میشن پس مختص به کم. استقامت یعنی مستقیم بودن، انحناء یعنی مدبر بودن. مستقیم بودن و منحنی بودن هر دو صفت خطن یا صفت سطحن، و سطح و خط هم کمه، پس اینا صفت کمه. و وجه الضبط، رد شده یا مونده؟ نختص. خب از به سه دقیقه شاید بتونم بخونم. وجه ضبط چیست؟ این اقسام چهارگانه رو چطوری ضبط کنیم؟ ضبط میدونید یعنی چی؟ خوندید دیگه، زیاد میدونید، یعنی میدونید، احتیاج به گفتن من نیست، ولی در این حال تذکر رو عرض میکنم. ضبط عبارت از این است که شیئی رو که مقسم است تقسیم کنیم. وقتی تقسیم میکنیم، اون بیانی که برای تقسیم میاریم و در ضمن اون بیان اقسام ذکر میشه، اینو بهش میگن ضبط. یعنی تمام اقسام رو در بیان خودمون ضبط کردیم و جمع کردیم. اون وقت وجه ضبط اون روش تقسیمی است که ما مطرح میکنیم. وجه ضبط ها رو ممکنه مختلف بگیم. یکی مثلا طوری تقسیم رو شروع کنه که اقسام مثلا از کیف نفسانی شروع بشه، یکی دیگه جوری تقسیم رو شروع میکنه که اقسام از کیف محسوس شروع بشه. نحوه ضبط مختلفه. ایشون به دو نحوه ضبط اشاره میکنه و بعدم میگه که این دو نحوه ضبط همشون دارن بیان ضبط میکنن. بیان نمیکنن که حصر عقلی است و اقسام منحصره در این چارتوس. و چه ضبط اینه که گفته شود، من از رو میخونم، اینم احتیاج به خارج نداره، کیف یا اختصاص به کم دارد یا نه. ببینید داره منفصله حقیقی تشکیل میده. در بچه ضبط اینم اشاره کردم که تقسیم میاد، تقسیم که میاد تقسیم با منفصله بیان میشه. پس در بچه ضبط ما باید منفصله بیاریم. اگر چهار قسم داریم باید سه منفصله بیاریم. این میدونید که اگر دو قسم داریم یک منفصله لازم داریم، سه قسم داریم دو منفصله، چهار قسم داریم سه منفصله، پنج قسم داریم چهار منفصله. همیشه اقساممون یکی بیشتر از منفصلاتمون هستن، یا به تعبیر دیگه منفصلاتمون یکی کمتر از اقساممون هستن. در اینجا اقسام ما چهار تاست، پس سه تا منفصله لازم داریم. سه تا منفصله توجه کنید، یکی یکی پشت سر هم میاره و چه ضبط با این سه تا منفصله تبیین میشه. به این نفی اثبات دبرانش میده، ولی هنوز احتمال امتداد این تقسیمات هست. این تقسیمات میتونه دوباره تکرار کنه، یعنی بیاره هنوز بعدش، ما بعدش میتونه بیاره نیومده، ممکنه بتونیم بیاریم، یعنی جایی نیست که این تقسیم قطع بشه، احتمال داره تقسیم رو دوباره ادامه بدیم، وقتی ادامه دادیم اقسام بیشتری پیدا بشه، ولی بله داره بین نفی اثبات منحصر میکنه، یعنی خود کیف یا مختص به کم است یا نه، دیگه فرض سومی نداره، میریم جلو هی تقسیم میکنیم، ولی یه جا تقسیم رو میبندیم، یعنی بسته میشه تکوینن، یا ما دیگه نمیریم جلو، ما جلو نمیریم، شاید تکوینن باشه ما نیافتیم، وقتی تقسیم داره ادامه پیدا میکنه دیگه حساس عقلی نیست، یه جا ما قطعش کرد. تازه ایشون هم بعدا میگه که همه این بیان ها ولو حس عقل، ولو به ظاهر اصل عقلیه، ولو داره به نفی اثبات میکنه، ولی در واقع نفی اثبات نیست، در واقع داره وجه ضبط رو بیان میکنه، نه حسر عقلی بکنه، یعنی واقعا نخواسته منفصل حقیقیه بیاره و امر رو دایر کنه به نفی اثبات. کیف یا مختص به کم است اولا. فل اول یعنی اونی که مختص به کم است، هو بر رابه، قسم چهارمی است که ما قسم چهارم قرارش دادیم، یعنی در این اقسامی که ذکر کردیم چهارمی ذکر شدیم. وسانی، وسانی یعنی اولا، اونی که مختص به کم نیست، یا محسوس است به یکی از حواس ظاهره املا، یعنی محسوس نیست. فل اول هو بل اول، یعنی اول در این منفصله همون اولی است که ما در ذکر اقسام اول قرارش دادیم، اولی در این منفصله اما محسوسون به تلواس ظاهره بود، این همونی است که ما اول قرارش دادیم، یعنی کیفیت محسوسه. و ثانی یعنی و ثانی در این منفصله دوم که املا بود. الان تالا دو تا منفصله ذکر کردیم، این سومی آخریه. و ثانی یعنی اونی که محسوسه به تلواس ظاهره نیست، یا کمال است یا استعداد نحو کمال است، اینجا دیگه دایره به نفی اثبات نکرده، اما کمالان او استعداد نحو کمال. فل اول، اول در این منفصله یعنی کمال، هو و ثانی در اقسام یعنی کیفیت استعدادیه، و ثانی در این منفصله که گفتیم استعدادن نحو کمال، ثالث در اقسام است، یعنی کیفیت نفس، که اونی که کمال است مثل صلابت و لین، اونی که استعداد نحو کمال است مثل علم و قدرت، که استعداد نحو کمال یعنی ما رو به سمت کمال میرسونه. خب توجه کنید سه تا منفصله داشتیم، اولی و دومی دایره به نفی اثبات کردیم، سومی نکردیم، حالا بعد فازم سومی رو هم دایره به نفی اثبات میکردیم. خود مرحوم لایجی میگه فإن جمیع حال ضبط لا للحصر العقلی، همه اینا برای ضبط هست، یعنی میخوام بیان بکنیم که این اقسام چگونه به وجود میان، چگونه تصویر میشن، میخوام تو این تقسیماتی که میکنیم این اقسام رو بگنجونیم، نمیخوایم حصر عقلی درست کنیم. آیا قال یا گفته میشود، یعنی در وجه ضبط طور دیگه میتونیم بگیم الکیف یا مختص به ضبط الانفس و هو ثالث، این قسم سومه، اولا یا مختص به ضبط الانفس نیست، یعنی کیف نفسانی نیست، در صورتی که نباشد، یعنی کیف نفسانی نباشد، و اما که یختص به کمیات، یا یختص به کمیات داره و هو قسم رابع، یعنی کم مختص به کیف مختص به کم، اولا یعنی مختص به کم هم نیست، همونطور که مختص به ضبط الانفس نیست مختص به کم هم نیست، در صورتی که مختص به کم نباشه فا اما استعدادون، استعدادن غلطه، مصحح الف استعداد رو دوبار خونده، الفی که بین دو تا دال فاصله است دوبار خونده تش، چون اون نسخه قدیم دال و بالای الف نوشته، استعداد الفش دوبار خونده شده، فا اما استعدادون یا استعداد است که اگه استعداد باشه هو بستانی، یعنی قسم دوم از اقسامی که ما گفتیم، یعنی کیفیت استعدادیه، و این ما فعلون یا فعل است مثل حرارت برودت، حرارت برودت فعلن یعنی تأثیر گذارن، هو بل اول، هو بل اول یعنی قسم اول است که حکمت محسوسی باشه. فعل رو من اثرگذار معنا کردم، برودت و حرارت همینطوره، فعلا یعنی کیفیت فاعله هستن، برخلاف رطوبت و یبوست که کیفیت منفعله هستن. خب در مثال که حرارت و برودت، فعل رو میشه اینجوری معنا کنم که معنا کردم یعنی اثرگذار، ولی در واقع فعل به این معنا نیست. معنایی که من کردم با مثال سازگاره ولی با کیف محسوس سازگار نیست. کیف محسوس میتواند فعلی باشد، میتواند انفعالی باشد. پس فعل نباید من اثرگذار معنا کنیم. فعل در مقابل استعداد، نه فعل به من اثرگذار در مقابل انفعال. فعل در مقابل استعداد بگیرید، یا استعداد است یا فعلیت است، اینطوری معنا کنید. فعل رو به معنای اثرگذار معنا نکنید. البته اثرگذار درسته با این مثال حرارت و برودت تنها، در حالی که مثال کیف محسوس منحصر به این دوتا نیست. پس فعل رو نباید به اون معنا بگیرید. اینجا رو ملاحظه کنید، اینجا هم سه تا منفصله داشتیم، منتها بعد از اینکه هر ضلع منفصل ذکر شد ارجاعش دادیم به اقسامی که گفتیم. گفتیم اما مختصم به ذوات الانفس، هنوز اولا رو نگفته بودیم، اینو ارجاع دادیم به هو الثالث. در بعدی هم همینطور، بعدی هم همینطور، که هر کدوم از ضلع‌های منفصله که آمد پسرش ارجاع شد. این دو جور بچه ضبط بود. میگه فرمود الا غیر ذالک، وجوه ضبط دیگه هم داریم، الا غیر ذالک من الوجوه التي قیلت فیه، فیه یعنی در ضبط، در ضبط وجوه دیگر هم گفته شده. فان جمیع این وجوه فقط برای ضبط اقسامه، یعنی خواستن بیان کنن که اقسام چند تاست. لا للحصر عقلی، نخواستن حصر عقلی بکنن و کاری بکنن که بیش از این اقسام رو بگن ممنوعه، بلکه اقسام همین مقداره، بیش از اینش هم قابل تصور هست، اگرچه فعلا یافت نشده، ممکنه کسی بعدن یافت بکنه، پیدا کنه. خب این مطلب تموم شد، مطلب بعدی ان شاءالله